سلام، 11 پیش از 4 به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه صنف درسی و همچنان حقوق اساسی و بشری اختصاص یافته. این دو برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. وزارت انرژی و آب طالبان در مورد احتمال سرازیر شدن سیلاب در 11 ولایت افغانستان هشدار داده. این وزارت روز گذشته در شبکه ایکس خبر داد که ولایت های پنجشیر، پروان، کاپیسا، پکتیا، لوگر، لغمان، کنر، کندز، تخار و بدخشان از 31 عمل الی 2 سور شاهد بارش برف، باران و احتمال سیلاب خواهند بود. از باشنده های این ولایت ها خواسته شده که برای جلوگیری از زیان های احتمالی جانی و مالی اقدامات پیشگیرانه را جدی بگیرند. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب ها و باران های شدید تلفات جانی و خسارات هنگفت مالی به مردم مناطق مختلف وارد کرده است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان میگوید که گفتگوهای روز گذشته با اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان مهم بود و در صورت عملی شدن آن به نفع دو کشور خواهد بود. پس از دیدار روز گذشته آقای دار با مقامهای طالبان در کابل، متقی در یک نشست خبری مشترک با او حضور یافت و گفت که در کنار مسائل دیگر حکومت طالبان خواستار رفتار خوب با پناهجویان افغان در پاکستان و بازگشت تدریجی آنها از آن کشور شده است. هرچند متقی جزئیات تصامیم اتخاذ شده را فاش نکرد، اما گفت که بحث‌ها درباره 3 موضوع متمرکز بود که مشکلات پناهجویان افغان و روابط اقتصادی و سیاسی در آن شامل بودند. اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان روز گذشته در یک سفر یک روزه به کابل آمد. این دومین هیئت پاکستانی است که تا یک هفته به کابل سفر کرد. یک مقام ارشد آمریکایی گفته که مذاکرات میان نماینده‌های ایالات متحده و ایران درباره توافقنامه هسته‌ای تهران با پیشرفت بسیار خوب همراه بود. دور دومین مذاکرات روز گذشته در روم پایتخت ایتالیا برگزار شد. این مقام ارشد آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، ناوقت دیروز به گروه از خبرنگاران گفت که برای 4 ساعت در دور دوم مذاکرات در روم پیشرفت‌های خوبه. در گفتگوهای مستقیم و غیر مستقیم داشتیم. بر اساس خبرگزاری رویترز، قرار است نماینده های امریکا و ایران هفته آینده باز هم ببینند. ایالات متحده هنوز رسما در مورد دور دوم مذاکرات با ایران چیزی نگفته. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بار دیگر گفته که جنگ در غزه تا زمانی که گروه تون را و حماس نابود نشود و هم گروگان های اسرائیلی آزاد نشوند پایان نخواهد یافت. اما از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشه. نتانیاهو در اظهارات روز گذشته خود مدعی شد که حماس پیشنهاد رهایی برخی از گروگان‌های اسرائیلی را در صورت ادامه آتش بس رد کرده. او این اظهارات را در حال مطرح کرده که خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از وزارت صحت غزه گزارش داده که در عملیات اسرائیل در 48 ساعت گذشته در غزه بیش از 90 نفر کشته شدند. اما هفته پیش گفته بود که در گفتگوها درباره مرحله دوم آتش بس با اسرائیل پیشرفت صورت گرفته. این گروه خواستار خروج نیروهای اسرائیلی از غزه است.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
دام خالق یکتا و یگانه. سلام و عرض و ادب خدمت همه شما خوبان و نازنینان. امیدوار هستم که خوب و صحتمند باشین و در هر کجایی که هستین لباس عافیت بر تن داشته باشین و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنین. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان قرار دارم. عزیزان دل، امیدوار هستم که شما موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با اشتیاق کامل به جلسه امروز حاضر شده باشین. خب نازنینان، امروز ما قرار است در این جلسه در مورد موضوع حسادت بحث کنیم. در این جلسه قصد بری است که در مورد ای که چگونه حسادت به وجود می، خود حسادت چی هست و نزد کدام افراد بیشتر پیدا میشه و همچنان در مورد تاثیرات منفی و در مورد راهکارهای کنترل و مدیریت و در کل کاهش احساس در زندگیمون بحث خواهیم کرد. پس امیدوار هستم که شما عزیزان با اشتیاق کامل تا پایان صرف مرا امرایی کنین و مرا تنها نگذارین. خب شاگردان عزیز، در مورد خود اسادت باید بگویم که اسادت هیجان هست که در این احساس فرد نسبت به موفقیت ها، خوشبختی ها، دارایی ها و یا هم جایگاه اجتماعی یک فرد دیگه و یا هم جانب مقابل خود احساس ناراحتی و یا هم در کار احساس ناخوشنودی میکنه. این احساس معمولا به دلیل مقایسه خود با دیگران به وجود میآید و میتونه که منجر به رفتارهای منفی و یا هم خراب شدن رابطه ها شود. خب اسادت ممکن هست در زمینه های مختلف مانند روابط شخصی، روابط شغلی، روابط تحصیلی و موافقت های اجتماعی بروز کنه. خب یکی از سوالات مهمی است که اسادت بیشتر در نزد کدام افراد به میان میایه؟ عزیزان دل، متوجه باشین که حسادت میتونه در بین افراد مختلف به هر زمینه رخ بده، اما بعض از عوامل خاص است، بعض از چیزهای خاص است که احتمال بروز احساس را افزایش میده. خب افرادی که معمولا حسود هستن و حسادت میکنن دارای بعض از ویژگی های خاص مانند عدم اعتماد به نفس، پرورش در یک محیط رقابتی، تجربه های بد گذشته و یا هم ناراحتی های روحی و روانی و مقایسه اجتماعی را تجربه کرده می باشن و بیشتر دچار ای احساس منفی میشن. عزیزان دل، من مطمئن هستم شما میفهمین که حسادت یک احساس مثبت نیست، یک احساس خوب نیست و یک احساس منفی است در کل. و شما میفهمین که هر احساس منفی مطمئنن که بعض از واکنش های منفی را به همراه خود می داشته باشه و در کل واکنش های منفی عواقب منفی را به میان میاره. خب در مورد خود اسادت باید بگیم که اسادت میتونه که پیامدهای خیلی منفی روی زندگی ما داشته باشه. اسادت میتونه که عوارض زیاده بر زندگی ما بگذاره. از جمله از این پیامدها و یا هم تاثیرهای منفی میتونیم که بعد تخریب رابطه های افراد اشاره کنیم. خب عزیزان دل، متوجه باشین که اسادت میتونه با شکل‌های مختلف روابط بین افراد را خراب یا هم تخریب کنه. خب شما میبینین وقت که یکی از طرفین احساس حسادت میکنه، ممکن است نسبت به موفقیت ها و خوشبختی های دیگران و یا هم جانب مقابل خود واکنش های منفی، واکنش های نادرست نشان بده، مانند انتقاد کردن، مانند بی‌اعتنایی، مانند رقابت های نادلانه که خودش باعث چی میشه؟ باعث ایجاد و افزایش سوء تفاهم ها و در کل تنش ها در میانه افراد میشه و در کل رابطه افراد را تحت تاثیر قرار میده و باعث خراب شدن رابطه افراد میشه، چرا که فرد حسود ممکن است با واسطه بعض از رفتارهای غیر منطقی و ناسالم امی احساس نادیدگی خود، احساس ناامنی خود و یا هم احساس ناخوشنودی خود بخواهد که با واسطه از این راهکارها و رفتارهای غیر مطلوب بخواهد پنهان کنه و پوشش بده. همچنان حسادت میتونه که موجب غیبت و شکایت شده که به تدریج و یا هم آهسته آهسته اعتماد طرفین را از بین میبره و کمرنگ میکنه و فضای ارتباط را مسموم میکنه. در نتیجه در طول زمان حسادت احساسات منفی و تنش های مدام میتونه باعث شده که رابط با آهستگی و یا هم به تدریج چی شود؟ ضعیف شود و حتی ممکن است در بعض از موارد دیگر رابط قطع شود. شما میفهمین که ارتباطات سالم بر پایه اعتماد و پشتیبانی متقابل بنا میشود و حسادت میتونه که براحتی اینمی بنا را از بین ببره و در کل این بنا را برهم بزنه و رابط افراد را خراب کنه. خب پس این بود یکی از تاثیرات منفی حسادت روی زندگی ما و روی رابطه های ما. همچنان شاگردان عزیز، باید بگیم حسادت تاثیرات منفی زیاد روی اعتماد به نفس و قدرت تصمیم گیری ما داره. باید داشته باشین عزیزان دل که حضرت میتونه به طور قابل توجه اعتماد به نفس فرد را تحت تاثیر قرار بده، زیرا فرد حسود به طور مدام خود را با دیگران مقایسه میگیره و مقایسه میکنه و همیشه احساس کمبودی و یا هم ناکامی میکنه. این احساس ها میتونه منجر به این شود که او نه تنها به توانایی های خود و به موفقیت های خود شک کنه و اونها را به اهمیت تلقی کنه، بلکه حس کنه که هرگز نمیتونه که دیگه به سطح که دیگران است و یا هم به سطح که جانب مقابلش است به اون سطح برسه. یه احساس عدم کفایت میتونه به فرآیند تصمیم گیری فرد همچنان تاثیر بگذاره، زیرا فرد ممکن است به خاطر ترس از ناکامی و یا هم قضاوت منفی دیگران از اقداماتی که میتونه حتی منجر به موفقیتش شوه خودداری کنه. برای از این عدم اعتماد به نفس ممکن است باعث شود که فرد به جای اتخاذ تصمیم های منطقی، تصمیم های حساب شده، تصمیم های درست با واکنش های احساسی و غیر منطقی رو بیاره که در نهایت میتونه او رو به مسیر نادرست و یا هم نامطلوب دیگه هدایت کنه. خب به این ترتیب است که حسادت نه تنها بر احساسات فرد تاثیر میگذاره، بلکه توانایی او را در اتخاذ تصمیم های مناسب، تصمیم های درست و مطلوب نیز چی میکنه؟ ضعیف میسازه و او را تحت تاثیر منفی قرار میده. خب عزیزان دل همچنان باید داشته باشین که افراد که حسادت میکنن معمولا بعض از دردهای فیزیکی همچنان میداشته باشه، مانند دردهای سر یا سردردی، درد عضلات و اینمی دردهای است که در کل فرد حسود به اساس احساسات منفی که داره در تاره تجربه میکنه. خب عزیزان این بود بعض از عواقب، بعض از تاثیرات منفی حسادت که روی زندگی ما میتونه باشه. خب پس حالا بیاین که بپردازیم روی که چگونه میتونیم این احساس منفی را کنترل کنیم، با احساس منفی مبارزه کنیم و در کل این احساس منفی را دیگه در زندگی ما و در رابط ما کاهش بدیم و از بین ببریمش. خب مهمترین راهکارها به خاطر مبارزه با حسادت از جمله مهمترین راهکارها میتونه که تقویت اعتماد به نفس باشه. خب عزیزان دل، تقویت اعتماد به نفس یک فرایند مهم است که با شناسایی نقاط و قوت، تعیین اهداف کوچک و قابل دستیابی و یادگیری مهارت‌های جدید آغاز میشه. خب تغییر الگوهای فکری منفی و تمرکز بر موفقیت‌ها به جای شکست‌ها، همچنین مراقبت از خود از طریق ورزش درست، تغذیه سالم، خواب کافی میتونه تاثیر به اندازه روی چی داشته باشه؟ روی تقویت اعتماد به نفس ما داشته باشه. خب همچنان باید بگویم که مواجه شدن با ترس ها و گرفتن پشتیبانی اجتماعی از خانواده، دوستان و دیگر خویشاوند ها همچنان میتونه که در این مسیر نقش مهم داشته باشه. خب سرانجام ما باید که با خود ما ملایم باشیم، مهربان باشیم و خود ما را ببخشیم و تمرین مثبت اندیشی کنیم و میتونیم کمی تمرین مثبت اندیشی را بخش از زندگی روزمره ما بسازیم و امی فرایند به تدریج و یا هم آهسته آهسته ما را کمک میکنه تا اعتماد به نفس خود را چیکنیم تقویت کنیم و در کل دیگه خود ما را با دیگران مقایسه نکنیم. زمانی که خود با دیگران مقایسه نکردیم، زمانی که ما به خود اعتماد به نفس داشتیم، بدون شک که ما دیگر روی موفقیت های خود ما، روی اهداف خود ما، روی زندگی خود ما تمرکز میکنیم و دیگر نیاز نیست که به خاطر دیگران چی کنیم، حسادت کنیم. خب راهکار بعدی دیگر عبارت از مقایسه به جای خود می باشه. خب مقایسه به جای خود به چی معنا و به کدام فرایند گفته میشه عزیزان دل؟ متوجه باشید که مقایسه به جای خود به فرایند ارزیابی پیشرفت و موفقیت ها بر اساس معیارهای شخصی و اهداف فردی اشاره داره. به جای اینکه خود با دیگران مقایسه کنیم، میتونیم که خود با خود مقایسه کنیم. خب این روی کرد به افراد کمک میکنه تا بر رشد خود تمرکز کنند و بعد از دستاوردهای شخصی خود افتخار کنند، بدون اینکه تحت تاثیر موفقیت های دیگران قرار بگیرن. خب با تعیین اهداف واضح و قابل دسترسی و تمرکز بر مسیر خود، افراد میتونن احساس رضایت بیشتر از خود داشته باشن و اعتماد به نفس خود را چیکونن افزایش بدن. عزیزان دل، این تفکر به جای ایجاد احساس حسادت موجب افزایش انگیزه و تشویق به یادگیری و بهبود مهارت‌های جدید و کارهای جدید میشه عزیزان دل. همچنان عزیزان دل به یاد داشته باشین که گفتگو با دوستان، تمرین‌های متفاوت ورزشی، احساس شکرگزاری و سپاسگزاری به خاطر چیزایی که داریم، همیشه نباید دیگه ما تمرکز روی چیزایی داشته باشیم که والا ما نداریم، این چیزا نداریم یا فلان چیزا ما نداریم. بسیاری از چیزایی هست که ما داریم و شاید لحظه حال متوجه از این نباشیم. باید به خاطر از این چیزهایی که داره، مثلا صحت خوب، یک فامیل خوب، تحصیل، همه اینا چیزهایی است که ما باید به خاطر شکرگزار باشیم، باید روی از اینها هم تمرکز داشته باشیم و باید چی کنیم؟ شکرگزاری و سپاسگزاری کنیم. خب اینا همشون از جمله راهکارهایی هستن که باعث افزایش حس مثبت و در کل کاهش حس منفی حسادت در شما میشه. خب در نتیجه عزیزان دل باید بگویم که حسادت یک احساس طبیعی است، یک احساس است که تا به شکل طبیعی رخ میده و نزد هر فرد رخ میده و اما اگر این احساس با درستی مدیریت نشه میتونه که عوارض منفی روی روابط ما، اعتماد به نفس ما و سلامت روانی ما بگذاره. با این حال راه کارهای بهتر به خاطر مبارزه با احساس منفی و یا هم با شناخت و تحلیل احساسات، تقویت اعتماد به نفس، مقایسه خود با خود به جای مقایسه کردن ما با دیگران و استفاده از تکنیک های مثبت اندیشی میتونه این احساس را مدیریت کنه و ما را به سمت رشد شخصی و بهبود روابط ما در حرکت بندازه. خب ایجاد فضای مثبت و حامی به فرد کمک میکنه تا به جای حسادت بر روی موفقیت های دیگران به خود تمرکز کنه و با شکوفایی واقعی دست پیدا کنه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات درسی امروز. تان و شما مثل هر روز یک فعالیت دارین. خب در این فعالیت ما از شما عزیزان میخوایم که یک متن کوتاه که حدود 5-7 جمله باشه را نشته کنین و متنتان باید در مورد یکی از موقعیت‌ها و یکی از حالت‌های باشه که شما در او حسادت را تجربه کردین. زمانی که متن نشون می‌کنین، بعد از موارد در نظر بگیرین و یا هم بررسی کنین و کوشش کنین به این سوالات پاسخ بدین. چی چیز باعث حسادت شما شد و در اون لحظه چی احساس داشتین و بر اساس اون احساس که داشتین کدام واکنش خاص را همچنان نشان دادین یا نه. خب در کل این فعالیت به شما کمک میکنه تا احساس حسادت را بیشتر بشناسین و بیشتر با این احساس آشنا شوین. خب عزیزان دل، وقت برنامه ما تمام هست و ما باید در اینجا برنامه را به پایان برسانم. امیدوار هستم که شما عزیزان از موضوعات امروز خسته نشده باشین و مطالب را به شکل درست درک کرده باشین و قادر با استفاده از او در زندگی روزمره تان باشین. خب تا یک دیگر با یکی از موضوعات جدید دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همه شما را به الله یکتا و پاک میسپارم. متوجه خود باشین. بدرود.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود نظر همه شما عزیزان و خوبان. امیدوار هستم در هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشین و صحت و سلامت باشین. خداوند متعال را سپاسگزار هستم که یک بار دیگر در خدمت شما نازنینان و خوبان قرار دارم. امیدوار هستم همه شما خوبان و نازنینان موضوعات جلسه قبلی را به درستی درک کرده باشین و با انرژی کامل امروز صرف در کنار ما آغاز کرده باشین. خب عزیزان دل، در این جلسه قصد داریم روی موضوع مقایسه خودمان با دیگران بحث کنیم. ما در جلسه قبلی در مورد حسادت بحث کردیم و باید بگویم که مقایسه خود ما با دیگران نیز یکی از فرایند نزدیک با حسادت می باشد. پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان سرم در کنار ما باشین و از مطالب امروز و موضوعات امروز خسته نشین. خب شاگردان عزیز و گرانقدر، مقایسه خود با دیگران در زمینه سلامت عاطفی به معنای ارزیابی و سنجش احساسات، روابط و وضعیت عاطفی خود بر مبنای استانداردهای دیگران هست. خب این مقایسه می تواند تاثیرات مثبت و منفی داشته باشد. خب باید بگویم که مقایسه خودمان با دیگران می تواند که تاثیرات گوناگون بر زندگی ما، روابط ما و در کل روی فعالیت های روزمره ما داشته باشه. خب پس یکی از موضوعاتی که باید با او توجه کنیم و یا هم در موردش باید بدانیم این است که کدام افراد بیشتر دوست دارن که خود را با دیگران مقایسه کنند. خب در این مورد باید بگویم افراد بیشتر که در معرض مقایسه خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی قرار دارن معمولا شامل افراد هستند که اعتماد به نفس پایین دارن و حس ناکافی میکنن در مقایسه با دیگران، جوانان و یا هم نوجوانان که در حال شکل دهی هویت خود هستن، افراد که با رقابت طلبی های بالا و افراد که در شبکه های اجتماعی بیشتر فعال هستن و محتوای شبکه های اجتماعی و یا هم خبرهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی میتونه که زیادتر روی ذهن از اونا، روی فعالیت های از اونا و احساسات از اونا تاثیر بگذارن و همچنان کسانی که تجربه های منفی در گذشته داشته باشن، این افراد شامل این کتگوری میشه یا این افراد بیشتر دوست دارن که خود با دیگران چیکارن مقایسه کنن. خب باید بگیم که این گروه ها ممکن هست به دلیل احساس ضعف، رقابت در محیط های اجتماعی و یا هم تجربه های ناخوشایند و یا هم تجربه های بد در گذشته بیشتر از دیگه افراد تمایل به مقایسه خود با سایر افراد دارن. خب در کلی هم میتونه باعث عواقب منفی و باعث تاثیرات منفی بر سلامت عاطفی افراد شود. خب قسمی که در آغاز جلسه گفتم، مقایسه کردن خودمان با دیگران تاثیرات خیلی منفی میتونه که روی ما داشته باشه. خب بیاین که بپردازیم به بعض از این تاثیرات منفی. خب اولین تاثیری که مقایسه خودمان با دیگران روی ما داره یا تاثیر منفی که روی ما داره عبارت از چی؟ از افزایش انزوا و احساس تنهایی در ما. خب افزایش احساس تنهایی به حالت اشاره دارد که فرد علی رغم حضور دیگران احساس غم و عدم ارتباط عاطفی عمیق میکنه. خب این نوع تنهایی ممکن هست ناشی از مقایسه مدام خود با دیگران باشه. خب فردی که احساس میکند در رابط خود اصلا موفق نیست، هیچ گونه حمایت نداره و در کلی فرد کار منفی زیادتر در خود چمیده جا میده و فکر میکنه که نسبت به دیگران در ایجاد رابط مثبت، ایجاد رابط عمیق با افراد عقب مانده تر هست و ضعیفتر هست. خب به طور مثال شما میفهمین که جوانای امروز بیشتر با شبکات اجتماعی و بیشتر با رسانه‌های اجتماعی سر کار داره و دارن و امی فعالیت های اجتماعی و محتوات که در شبکات اجتماعی نشر میشه، اخبار که در شبکات اجتماعی نشر میشه معمولا بر فعالیت های اینا، بر ذهن اینا و بر واکنش های اینا تاثیر میگذارن. خب به طور مثال یک فرد همیشه در شبکات اجتماعی مانند فیسبوک، نمیفهمم اینستاگرام اینا انواره چی میکنه؟ عکس های موفقیت های دوستانش پیگیری میکنه و اونا را بررسی میکنه. خب ممکنه از همین فرد احساس کنه که دیگران در رابطه عاطفی خود، در موقعیت‌های اجتماعی خود بسیار خوشبخت‌تر از او هستند. این مقایسه منجر به احساس انزوا و تنهایی در خود فرد میشه. حتی اگر می فرد در یک جمع دوستانه و یا یک جمع خانوادگی هم حضور داشته باشه، فرد ممکن است احساس کنه که برای دیگران قابل توجه نیست یا اینکه رابطه‌اش با دیگران خیلی سطحی و بی‌معنی است، که امی اینها به افزایش احساس تنهایی و انزوا در یک فرد کمک میکنه و به طور عامیانه اگر بگیم تنهایی و انزوا را در یک فرد افزایش میده. خب در مورد بعدی مقایسه کردن باعث ایجاد الگوهای یادگیری منفی میشه. خب ایجاد الگوهای یادگیری منفی ناشی از مقایسه های مداوم و در حال جریان خود با دیگران میتونه به تدریج به رفتارهای مخرب و تفکرات ناامید کننده منجر شود و افراد را از انگیزه داشتن و تلاش کردن دل سرد کنن. خب بطور مثال بین که یک مثال بگویم از که موضوع براتون واضح شد. خب فکر کنید که یک فرد در جای کاریش همواره خودا با یکی از همکارانش مقایسه میکنه و از موافقت های از او به یک شکل رنج میبره. خب بعد از مقایسه مدام، بعد از مقایسه دامدار، بالاخره این فرد به این نتیجه میرسه و شاید به خود بگه که من هرگز نمیتونم در جایگاه و یا هم سطحی که فلان همکار ما هستم ما رو برسم، و به همین دلیل هست که این فرد از تلاش، از پشتکار به خاطر پیشرفت در شغل خود چی میشه منصرف میشه و در کل دست میبرداره از تلاش و داشتن انگیزه. خب این نوع الگوهای تفکر نه تنها به کاهش اعتماد به نفس فرد کمک میکنن، بلکه او را از فرصتهای جدید نیز دور میسازن. همچنان شاگردان عزیز، مقایسه خود ما با دیگران باعث افزایش احساسات منفی مانند افسردگی، استراب و تخریب روابط میشه. خب این بود بعض از تاثیرات منفی که مقایسه کردن روی زندگی ما و روی روابط ما و روی فعالیت های ما داره. خب پس حالا باید بدانیم چگونه از این کار دوری کنیم. خب برای جلوگیری از مقایسه خود ما با دیگران و کاهش اثرات منفی آن بر سلامت عاطفی ما میتونیم که از بعض از راهکارهای خیلی ساده و راهکارهای اساسی استفاده کنیم. به طور مثال میتونیم از راهکار تمرکز بر خود استفاده کنیم. خب راهکار تمرکز بر خود چی هست؟ عزیزان دل، تمرکز بر خود به معنای شناخت و تقویت ویژگی ها، توانایی ها و اهداف فردی است و به فرد کمک میکنه تا از مقایسه های مضر با دیگران خود دور کنه. این فرآیند شامل شناسایی نقاط قوت و موفقیت های شخصی، تعیین اهداف واقع بینانه و ایجاد برنامه ها برای رسیدن به آنها میشه. با تمرکز بر خود افراد می توانند درک بهتر از هویت و ارزش های خود پیدا کنند و به جای توجه به آنچه دیگران انجام می دهند بر رشد شخصی و پیشرفت های خود اهمیت دهند. همچنین تمرینات مانند نوشتن روزانه، خوداندیشی می تواند به افراد کمک کنند تا احساسات و افکار خود را بهتر مدیریت کرده و در نهایت با افزایش اعتماد به نفس و رضایت از زندگیشان منجر شود. خب در نتیجه تمرکز بر خود به فرد امکان را میده که به جای نگران شدن درباره دیگران و موفقیت های دیگران به شکوفایی و پیشرفت شخصی خود بپردازه. خب راهکار بعدی که میتونه تاثیرات منفی مقایسه کردن خود ما با دیگران را کاهش بده عبارت از تنظیم انتظارات واقع بینانه هست. خب عزیزان دل، تنظیم انتظارات واقع بینانه فرایند است که به فرد کمک میکند تا به جای ایجاد فشار و استرس غیر ضروری به همان اندازه که توانایی ها و شرایط ایجاب میکنه اهداف و دستاوردهای خود را تعریف کنه. خب این کار شامل شناخت محدودیت ها و چالش های طبیعی زندگی و همچنین پذیرش این حقیقت هست که موفقیت ها و شکست ها بخش از سفر زندگی هستند. خب با تعیین اهداف کوچکتر و قابل دسترس بودن افراد می توانند به پیشرفت های تدریجی دست پیدا کنند و پیشرفت های تدریجی را تجربه کنند و اعتماد به نفس خود را تقویت کنند. علاوه بر این روی کرد به افراد یادآور می شود که هر کس مسیر منحصر به فرد خود داره و مقایسه کردن با دیگران نه تنها نادرست است، بلکه می تواند به ناامیدی و کاهش انگیزه در یک فرد منجر شود. خب طوری که افراد با داشتن انتظارات و واقع بینانه به جای تمرکز بر دیگران بر رشد و پیشرفت شخصی خود متمرکز میشن. خب باید بگویم عزیزان دل، در کنار اینها افزایش خودآگاهی، محدود کردن استفاده از رسانه های اجتماعی، ایجاد روابط مثبت با دیگران از جمله مهمترین راهکارهایی هستند که با جلوگیری از مقایسه کردن ما با دیگران و نتایج منفی آن به ما کمک میکنه. خب در نتیجه باید بگیم که مقایسه کردن خود با دیگران از لحاظ سلامت عاطفی میتواند ابزار مفید برای خود شناسی و ارتقای کیفیت روابط باشد. این فرایند اگر با شیوه سالم و سازنده انجام شود میتواند به فرد کمک کند تا نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و به خاطر بهبود وضعیت عاطفیش تلاش کند. اما باید مهمترین چیزی است که توجه داشته باشیم که مقایسه نادرست نباشه. مقایسه ما یعنی رقابت ناسالم که میگیم نباشه. باید این مقایسه مدام، مقایسه نادرست یا مقایسه مدام میتونه به کاهش اعتماد به نفس ما، بروز احساسات منفی در ما و خراب شدن روابط ما با دیگران چی شوه؟ منجر شوه. و بنابراین اگر ما قرار است که خود ما را با یک دیگه مقایسه میکنیم و قرار است با او رقابت میکنیم، باید این مقایسه و رقابت هدفش باید رشد و بهبود فردی ما باشه. خب عزیزان دل، جلسه امروز ما در همینجا به پایان میرسه و وقت برنامه هم رو به اتمام است و من ناگزیر به خدافظی از شما هستم. امیدوار هستم که جلسه امروز براتون خسته کن نبوده باشه و از مطالب امروز یک چیز را یاد گرفته باشین و قادر به استفاده این مطالب در زندگی شخصیتان باشین. تا که یک بار دیگر ما سحر پوپازای با یکی از برنامه های جدید در کنار شما قرار میگیرم. تا زمان همه شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپارم. اوقات خوب و خوش داشته باشین. الله نگهدارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، امیدوارم حالتان خوب باشد. در برنامه حاضر حقوق اساسی و بشری بر موضوع حق آزادی بیان و موضوعات مرتبط با آن بحث میکنیم. در این بحث قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی در افغانستان ما را همراهی می کند تا برایتان واضح گردد که آزادی بیان چیست و چرا در جوامع مختلف این حق مهم شمرده می شود و موضوعات مرتبط به آن صحبت می کنیم. امیدواریم تا لحظات اخیر برنامه ما را همراه باشید. خب قبل از اینکه برنامه را آغاز کنیم، خانم رحیمی، از شما بسیار زیاد تشکری میکنیم که وقتتان را به برنامه ما اختصاص دادین. قبل از اینکه روی موضوعات دیگر بحث کنیم، در قدم نخست اگر یک تعریفی از شما داشته باشیم از آزادی بیان، که آزادی بیان چی است و تعریف روشنتر از این حق از نظر شما چی است؟
سلام خدمت شما و همه شنونده های عزیز. در جواب سوال شما باید گفت آزادی بیان به معنای حق هر فرد برای اظهار نظر، ابراز عقاید و اطلاعات به صورت آزاد و بدون ترس از مجازات یا محدودیت است. این حق یکی از حقوق بنیادین بشر به شمار میره و به افراد این زمینه را مساعد میکنه که نظرات، افکار خود را در مورد مسائل مختلف جامعه، سیاست، دین و فرهنگ ابراز کند. تعریف روشنتر از آزادی بیان است که هر فرد باید بتوانه به طور آزادانه و بدون ترس از تهدید یا تنبیه سوی دولت و گروه های افراد دیگر افکار و دیدگاه خود را بیان کند. البته این آزادی باید با مسئولیت همراه باشد و نباید به حقوق دیگران یا امنیت عمومی آسیب برساند. به عبارت دیگر، آزادی بیان باید تا جای محفوظ بماند که آزادی دیگران و نظم اجتماعی را نقض نشود. در سطح جهانی حق آزادی بیان در اسناد بین‌المللی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شده و تاکید دارد که هیچ کس نباید از ابراز نظر خود محروم شود.
خب استاد، میشه بگوین که آزادی بیان از چی مزایایی برخوردار است؟
حق آزادی بیان مزایای زیاد دارد. این حق به افراد امکان میده که افکار و عقاید خود را بدون ترس از مجازات بیان کنند که باعث تقویت دموکراسی، شفافیت و مسئولیت پذیری در جامعه میشه. همچنان آزادی بیان به تبادل آزادانه اطلاعات، توسعه اجتماعی، فرهنگی و نوآوری کمک میکنه و ابراز مؤثری برای دفاع از حقوق بشر و مقابله با فساد است. این حق همچنین امکان بررسی و حل مشکلات اجتماعی را فراهم میکنه و به مردم کمک میکنه تا آگاهانه تصمیم بگیرند.
بله، اگر لطف کنین توضیح بدهید که حق آزادی بیان در قوانین بین المللی چگونه تعریف شده است؟
حق آزادی بیان در قوانین بین المللی به طور واضح و جامع تعریف شده. در ماده 19 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، این حق به عنوان آزادی فرد برای بیان عقاید، اطلاعات و ایده ها بدون دخالت دولتی یا تهدید به مجازات شناخته شده. این ماده بیان میکنه که هر شخص حق داره که از طریق هر رسانه اطلاعات و ایده ها را دریافت بکنه، جستجو، منتشر و انتقال دهه. علاوه بر این، در اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 این حق تضمین شده که هیچ فرد نمیتونه از بیان آزادانه نظریات خود منع شود. البته محدودیت هایی برای این حق در نظر گرفته شده، به ویژه زمانی که آزادی بیان به حقوق دیگر آسیب بزنه یا منجر به نفرت پراکنی، خشونت یا نقض نظم عمومی شود.
بله، خب حق آزادی بیان در زندگی فردی، در زندگی اجتماعی چی نقشه و تأثیر داره؟
حق آزادی بیان در زندگی فردی و اجتماعی نقش بسیار مهم دارد. در سطح فردی، این حق به انسان‌ها امکان می‌دهد که تا آزادانه نظریات، عقاید و احساسات خود را بیان کند و از این طریق به رشد شخصی و خودشناسی برسند. در سطح اجتماعی، آزادی بیان موجب تقویت دموکراسی، ایجاد فضای بحث و تبادل نظر و پیشرفت اجتماعی می‌شود. این حق به افراد این امکان را می‌دهد که تا در فرایند تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، مسئله را مطرح کند و از حقوق خود دفاع کند. در نهایت آزادی بیان بنیانگذار مشارکت فعال و آزاد در جامعه است.
آیا آزادی بیان محدودیت های هم داره و در کجا و چرا این محدودیت ها اعمال میشن؟
بله، معمولا برای حفظ حقوق دیگران، نظم عمومی و امنیت ملی وضع میشه. این محدودیت ها شامل جلوگیری از افترا، توهین، تشویق به نفرت و خشونت، تهدید به امنیت ملی و حفاظت نظم اجتماعی هستند. همچنین برای جلوگیری از انتشار اطلاعات در زمان بحران یا جنگ و نیز حفاظت از حقوق کودکان، بعضی بیان‌ها محدود میشن. این محدودیت‌ها باید با دقت اجرا شود تا از سرکوب آزادی‌های فردی جلوگیری شود. برعکس، اگر محدودیت ها بالای آزادی بیان وضع نشود، طبعا مشکلات زیادی را با وجود میاره. مثلا ترویج خشونت در جامعه، ایجاد نفرت، تبلیغات سو علیه حکومت ها که این همه موارد با هم یک جا شده به امنیت عمومی و نظم عمومی آسیب می رسند. و مورد دیگر این که اگر آزادی بیان بدون محدودیت باشد، ممکن است که فضای عمومی و صفحات اجتماعی که بسیاری از افراد مشغولان می باشند پر از اطلاعات نادرست باشند که این خود یک بی‌نظمی را در جامعه و کشورها باوجود می آورد که در این صورت وضع محدودیت ها بالای آزادی بیان بسیار مهم است.
استاد، شما چه فکر میکنین که از حق آزادی بیان سوء استفاده های هم صورت میگیره و از آن به عنوان حربه برای آسیب رساندن به حقوق دیگران به کار برده میشه یا چطور؟
متاسفانه در بعضی موارد از حق آزادی بیان سوء استفاده میشه. بعضی افراد یا گروه ها ممکن است که از این حق به عنوان وسیله برای آسیب رساندن به حقوق دیگران استفاده کنند. به عنوان مثال، بعضی افراد ممکن با استفاده از آزادی بیان به ترویج نفرت پراگنی و توهین، تهدید و دروغ پراگنی بپردازند که این کار میتونه به تشدید تنش‌های اجتماعی، بی‌اعتمادی عمومی و نقض حقوق دیگران منجر شود. بنابراین در حالی که آزادی بیان حق اساسی است، باید محدودیت های برای جلوگیری از سوء استفاده های آن وجود داشته باشد که تا این حق نتوانه به طور مستقیم یا غیر مستقیم به حق دیگر آسیب برساند.
درست. خب میشه توضیح بدین استاد که در افغانستان وضعیت آزادی بیان چگونه است؟
وضعیت آزادی بیان در افغانستان پس از تسلط طالبا به شدت محکوم شده. با روی کار آمدن طالبا در سال 2021 بسیاری از آزادی های اساسی به ویژه آزادی بیان به شدت سرکوب شده. رسانه ها، خبرنگارا، فعالان حقوق بشر تحت فشارهای شدید قرار دارند و نمیتونند که بدون ترس از بازداشت، تهدید یا خشونت با فعالیت های خود ادامه بدهند. بسیاری از رسانه ها یا بسته شدند یا تحت کنترل و سانسور طالبان قرار دارند. در این شرایط نقد به حکومت یا هر نوع اظهار نظر مخالف به ویژه در مورد سیاست ها و اقدامات طالبا ممکن است که منجر به عواقب جدی از جمله بازداشت، آزار و اذیت شود. همچنان فعالیت های مدنی و سیاسی به شدت محدود شده و اعتراضات عمومی که معمولا در جوامع دموکراتیک به عنوان بخشی از آزادی بیان شناخته میشه در افغانستان تحت حکومت طالبا به طور غیر قانونی و سرکوب شده است. به طور کل در افغانستان حق آزادی بیان به شدت محدود است و این محدودیت ها به ویژه برای زنان، خبرنگاران و فعالان اجتماعی شدیدتر و وخیمتر است.
بله، به نظر شما عوامل عمده ای گونه وضعیت ناگوار و عدم دسترسی مردم به حق آزادی بیان در افغانستان کدام هستند؟
یکی از عوامل اصلی وضعیت ناگوار عدم دسترسی مردم به این حق، سانسور و محدودیت های شدید است که توسط حکومت طالبان اعمال میشه. رسانه ها تحت فشار شدید قرار دارند و از انتشار اطلاعات مستقل و غیر موافقت با سیاست های حکومت منع شده. علاوه بر این، تهدیدات امنیتی و خشونت ها علیه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر نیز باعث ایجاد ترس در میان افراد شده. بسیار از کسایی که میخوان نظریات خود را بیان بکنن یا اطلاعات مختلف را منتشر کنن با خطرات و تهدیدات جدی روبرو هستند. علاوه بر این، فضای فعالیت های مدنی و سیاسی نیز به شدت محدود شده. گروه های سیاسی و سازمان های غیر دولتی که در گذشته در راستای ارتقای حقوق بشر و آزادی بیان فعالیت میکردن اکنون به شدت تحت فشار قرار دارن یا عملا از فعالیت ها منع شدن. همچنان فقدان یک سیستم فضایی مستقل که بتوانه از حقوق اساسی مردم از جمله آزادی بیان حمایت کنه، تمامی مشکلات باعث شده که مردم نتوانن آزادانه افکار خود را بیان بکنن و از مشکلات جدی در زمینه دریافت و انتشارات اطلاعات مواجه باشن.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب نقش سازمان های حقوق بشری در حمایت از آزادی بیان چی است؟
سازمان های حقوق بشر نقش حیاتی در حمایت از آزادی بیان دارند. در این سازمان ها از حقوق اساسی انسان ها دفاع می کنند و به ویژه بر اهمیت آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق بنیادین تاکید دارند. آنها بر انجام نظارت بر وضعیت آزادی بیان در کشورهای مختلف گزارش هایی را تهیه می کنند که نشان دهنده نقص این حق است. این سازمان ها همچنین بر افرادی که به دلیل بیان نظریات و دیدگاهشان مورد تعقیب قرار می گیرند کمک حقوقی می کنند و از طریق فشارهای بین المللی دولت ها را بر رعایت حقوق بشر ملزم می سازند. که این کار در جوامع مختلف صورت می گیره، اما تا حد بالای کشورها فشار بین المللی هم تأثیر نمی کنه. مثلا افغانستان که آزادی بیان سرکوب شده و با فشارهای بیشتر سازمان بین الملل تا هنوز حکومت طالبان محدودیت هایی را که بر آزادی بیان وضع کردن برطرف نکرده و با گذشت هر روزی محدودیت ها بیشتر شده روان است و طالبان به فشارهای بین المللی تن نمی دن. علاوه بر این سازمان های حقوق بشر در زمینه آموزش و آگاهی رسانی نقش مهمی را ایفا می کنند و جامعه را نسبت به اهمیت و ضرورت آزادی بیان آگاه می سازند. آنها همچنان در مقابله با سانسور، سرکوب رسانه ها و محدودیت های غیرقانونی در دسترسی به اطلاعات فعالیت می کنند. در مجموعی سازمان ها با ایجاد فضایی برای تبادل آزاد اطلاعات به تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون کمک می کنند.
آیا آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار می‌گیرد؟
بله، آزادی بیان در زمان جنگ یا بحران‌های اجتماعی معمولاً تحت تاثیر قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی دولت‌ها اغلباً به دلیل امنیتی یا برای حفظ نظم عمومی محدودیت‌هایی را بر آزادی بیان وضع می‌کنند. این محدودیت‌ها می‌تواند که شامل سانسور رسانه‌ها، محدود کردن دسترسی به اطلاعات، بازداشت یا تهدید خبرنگاران و فعالان حقوق بشر و حتی جلوگیری از برگزاری اعتراضات و تجمعات عمومی باشند. اگرچه در بعضی مواقع این محدودیت ها ممکن است برای حفاظت از امنیت ملی یا جلوگیری از ترویج خشونت ضروری به نظر می رسد، اما باید توجه صورت بگیره که این اقدامات نباید به طور غیر موجه یا در اس مدت آزادی های اساسی را نقض کنند. جامعه بین المللی و سازمان های حقوق بشر معمولا نظارت می کنند که این محدودیت ها متناسب و ضروری هستند و حقوق بشر به ویژه حق آزادی بیان حفظ می شود.
بله، خب چرا برخی از حکومت ها نسبت به آزادی بیان حساسیت دارند؟
به خاطری که این حق میتونه تهدیدی برای قدرت آنها باشه هنگامی که مردم آزادانه بتوانند نظریات خود را بیان کنند، ممکن است که انتقادات، اعتراضات یا درخواستهایی برای تغییر در سیاستهای حکومت یا ساختار قدرت مطرح شود. این میتونه منجر به ایجاد فشار عمومی، تظاهرات و حتی حرکت‌های اعتراضی علیه حکومت شوند. در حکومت‌های دیکتاتوری یا اقتدارگرا آزادی بیان معمولاً به عنوان ابزاری برای کنترل افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه مخالفت یا چالش علیه رژیم در نظر گرفته می‌شوند. همچنان بعضی حکومت‌ها از آزادی بیان برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی که ممکن است اعتبار یا مشروعیت آنها را زیر سوال ببره استفاده میکنند. در نتیجه این حکومت ها ممکن است که رسانه ها، خبرنگاران، فعالان حقوق بشر و حتی افراد عادی را سانسور و تهدید کنند.
کدام چالش های در حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف وجود داره؟ میشه اگر توضیح بدین در این قسمت هم؟
چالش های حفاظت از آزادی بیان در جوامع مختلف شامل مواردی است که مانعی از بیان آزادانه میشه. یکی از این چالش ها سانسور دولتی است که در بسیاری از کشورها به بهانه مختلف اطلاعات مخالف یا اخبار منفی محدود می شود. همچنین قوانین محدود کننده مانند قوانین امنیت ملی یا مذهبی وجود دارد که آزادی بیان را تحت فشار قرار می دهد، تهدید و ایراب فعالان رسانه‌ای و حقوق بشر نیز یکی از دیگر از مشکلات جدی است که باعث خودسانسوری میشه و فرد یا گروهی که آزادی بیان را ترویج میکنند به طور مداوم تحت فشار قرار میگیرند. علاوه بر این فشار اقتصادی نیز میتونه بر رسانه ها تاثیر منفی بگذاره، زیرا این رسانه ها ممکن است که به دلیل وابستگی به منابع مالی خاص نتونن بدون ترس از دادن پشتیبانی مالی گزارش های بی‌طرفانه ارائه کنند. گسترش دروغ پراگنی و اخبار نادرست نیست با مشکلات در زمینه آزادی بیان می افزاید، به خاطری که باعث گمراهی مردم و تفرقه در جامعه می شود. این چالش ها همیشه نیاز به مدیریت و تلاش ها برای تعادل میان آزادی فردی و مسئولیت اجتماعی دارند تا آزادی بیان و درستی در جوامع مختلف حفظ شود.
خب شما برای بهبود بخشیدن حق آزادی بیان چی راه‌های موثری را طرح و پیشنهاد میکنین استاد؟
برای بهبود بخشیدن به حق آزادی بیان میتوان بر تقویت و حمایت از رسانه‌های مستقل و بی‌طرف تاکید کرد تا آنها از فشارهای دولتی و اقتصادی آزاد باشند. آموزش عمومی در مورد حمایت آزادی بیان و چگونگی استفاده از این حق به طور قانونی و اخلاقی نیز میتواند مفید باشد. مقابله با سانسور و جلوگیری از وضع قوانین محدود کننده در این زمینه نیز ضروری است. حمایت از خبرنگاران و فعالان حقوق بشر که در معرض خطر قرار دارند و ایجاد محیط امن برای فعالیت‌های آنان میتواند از دیگر راهکارهای مؤثر باشد. همچنان دولت‌ها باید راهکارهای برای مقابله با اخبار جعلی و اطلاعات نادرست ارائه دهند و در فضای دیجیتال آزادی بیان را تضمین کنند. تقویت نهادهای فضایی مستقل که به طور بی‌طرفانه و نقض آزادی بیان رسیدگی کنند. تشویق به گفتگو و تبادل نظر و حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت اجتماعی نیز میتواند به بهبود این حق کمک کند.
خانم قاریه صفیه رحیمی، حقوقدان، فعال اجتماعی و استاد در یکی از مدارس دینی، از شما تشکری میکنیم که برای حضور در برنامه ما وقت گذاشتین. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری رادیو آزادی، تلاش ما در این برنامه این است که روی جنبه های مختلف آزادی بیان بحث همه جانبه داشته تا در معلومات شما افزوده شود. این بود داشته های برنامه این هفته که برایتان تقدیم شد. تا بعد، خداوند یار و مددگارتان.
دسته که با زوی زهی آن بشکند بشکند دسته که با زوی زهی آن بشکند دستمون مشتی که فرد زورمون دون بشتنه بشتنه دستی که با زوی زی فون بشتنه بشتنه دستی که با زوی زی فون بشتنه هر دختری شاید کند در زیر پا اون برا هر دختری شاید کند در زیر پا داردان او داردان با قدر کن خاری موگی لون بشکند بشکند دستی که با توی زایی فون بشکند نام زمان مشتی که پر تیزور من دان بشکند کستن غو شاد افتخار سنگ سر شیشبش کستن غو شاد افتخار سنگ سر سنگ اگر او سنگ اگر سخت است جو یشیشتن دون بشکنن سنگ اگر او سنگ اگر مرد است و جا یشیش از سن دون بشکنن نازمان مشته که پر به زور من دون بشکنن سلام کردن خراب خانه درویش را برکست توان کردن خراب زوریان او زوریان نازم پدر به قصد سل فاندش کنن زوریان او زوریان نازم پدر به خس رسان آن بشکنه نازمان مشته کفر به زور من دان بشکنه بشکنه دستی که با روی زهی آن بشکنه بشکنه دستی که با روی زهی آن بشکنه